این قضیه خیلی اتفاق میافتاد. همونجور که شما الان خوب فکر کردید، هم تکنیک های پزشکی رو در نظر گرفتید و هم بحث های روحی و روانی رو، هر کس سعی میکرد که در واقع این مشکل رو به یه شکلی حل بکنه. یه موردش که خیلی جالب بود و یک دانشجوی پزشکی در جبهه براش اتفاق افتاده بود، با تموم شدن وسایل پانسمانش رفت سراغ چفیه، سراغ چیزهایی که همراه مجروحین بود، از اونا استفاده کرد برای پانسمان. خب درد داشتن مجروحین و این دانشجوی پزشکی هم دیگه چیزی نداشت که بخواد به اینها بده. قرص نعنا همراش بود، قرص نعنا ها رو نصف کرد و تو دهن هر کدوم از این مجروحین نصف اون قرص نعنا رو گذاشت و اینا سوال کردن این چیه؟ مزهش مثل قرص نعناست. گفت که نه، این جدیدن اومده و مسکنه، میتونه شما رو آروم بکنه. و این تلقین به اینها در واقع که این یک قرص مسکنه به اینها آرامش داد. من یادم میاد خودم توی همچین موقعیتی قرار گرفتم در عملیات پنج مهر. یه مجروحی داشتیم در اتاق عمل بیمارستان طالقانی، یک گلوله بسیار سنگی به بدنش اصابت کرده بود و وقتی آوردنش اینو توی اتاق عمل ما نمیتونستیم کاری بکنیم. یعنی یادم میاد اولین اقدامی که ما کردیم به خاطر اینکه بدن متلاشی نشه، رفتیم یک عالمه بانداج آوردیم. من یادم میاد اتاق عملان پر بود، یعنی باید این مجروح در انتظار میمون تا یه اتاق عمل خالی بشه، موارد اتاق عمل بکنیم مجروح رو. من اونجا از چه تکنیکی استفاده کردم؟ اومدم بهش گفتم تو چقدر شبیه برادر شهید منی. چند سالته؟ گفت 16 سال. واقعا برادر منم که خرمشهر شهید شده بود 16 سالش بود. باهاش صحبت میکردم، آرومش میکردم، برام تعریف کرد که رشته دوم تجربیه، از تبریز اعزام شده، چقدر علاقه داشته بیاد جبهه، چند بار رفته ثبت نام کرده نشده. با صحبت کردن آرومش میکردم، با حرف زدن میبردمش به قول شما تو فضای خانوادهش، سعی میکردم. مجروحی بود که هیچ کاری از ما بر نمیومد. یعنی دکتر وقتی این مجروح رو دید به ما گفت این بی برو برگرد شهید میشه، هیچ کاری من نمیتونم براش بکنم. اما ما میخواستیم تا حتی اگر قرار شهید بشه اون لحظات رو در آرامش باشه. NPO بود، نباید قبل از عمل چیزی میخورد. ولی وقتی دکتر به من گفت این شهید میشه، گفتم دکتر اجازه بده من آب بش بدم، اجازه بده من یه آب خنک کمپوت رو بهش بدم، دلم نمیخواد که این جلوی چشم من تشنه شهید بشه. وقتی کمپوت رو برای من آوردم اومدم بالا سرش که بهش با قاشق آب کمپوت رو بدم، قبول نکرد بخوره. گفت من میخوام مثل یارای امام حسین لب تشنه شهید بشم. اصلا تا زمانی که شهید شد، چون یکی از اتاق عملا وقتی که خالی شد ما اینو تخت رو کشیدیم بردیم که گذاشتیمش روی تخت اتاق عمل، اون لحظه دیگه تمام کرد، ولی با آرامش شهید شد. ببینید این لحظات برای هر پزشکی و هر امدادگری پیش میاد و باید تو این لحظات بتونه اون آرامش لازم رو به مجروحی که زنده میمونه یا اون که شهید میشه منتقل بکنه. من از شما تشکر میکنم، پاسخهای خیلی خوبی دادید. امیدوارم که هر زمان کنار بیماراتون و مجروحین یا هر کسی قرار گرفتید بتونید در کمال خونسردی از این تکنیک هایی که گفتید استفاده بکنید. ممنونم.
روح همه شهدای 8 سال دفاع مقدس شاد. به اتفاق بریم یه بخش رو بشنویم، در ادامه باز هم با مسابقه فرمانده با ما همراه باشید.
به یاد قهرمانهایی که هنوز در کنار ما نفس میکشند.
بسم الله قاتل الجباری، یا صاحب الزمان عدل.
به یاد حماسه هایی که تا همیشه ی تاریخ زنده اند.
به نام مردان و زنانی که تاریخ را با جانشان نوشتند. فرمانده.
مسابقه فرمانده پر از ایده و تصمیم و برنامه است. کاری از رادیو ایران. وارد مرحله دیگه ای از مسابقه فرمانده شدیم. خب دو گروه شرکت کننده، اگر که موافق هستید و آماده هستید بریم سراغ موقعیت بعدی. آماده هستین؟
بله
حتما. سرکار خانم رام هرمزی بفرمایید.
در جبهه بلخص در سالهای اول جنگ اساس کار درمان این بود که ما مجروحین رو از مناطق درگیری به پشت خط منتقل میکردیم. به مرور که عملیات‌های بیشتری صورت گرفت، جوری شد که در یک منطقه درگیری دیگه در یک جای ثابت نبودیم. حمله شروع می شد، گروه خط شکن خط اول رو می شکست، خط دوم رو می شکست، جبهه توسعه پیدا می کرد، دشمن عقب می رفت و ما پیش می رفتیم. در یک مرحله قرار گرفتیم که دیگه آمبولانس هایی که مجروحین رو باید جا به جا می کردن پاسخگوی نیاز ما نبودن. مجروحین زیاد بودن، آمبولانس ها تعدادشون محدود بود، خیلی از این آمبولانس ها در مسیر بازگشت که بخوان مجروح رو ببرن به بیمارستان برسونن آسیب می دیدن. خیلی وقتا از وسایل نقلیه دیگه حتی استفاده می کردیم، از وانت ها، وسایل دیگه ای که حتی بعض وقتا مجبور می شدیم چندین مجروح رو با یک جیپ به عقب منتقل بکنیم. پزشکا در یه شرایط قرار گرفتن و امدادگرها که باید یه تصمیم جدید می گرفتن. با این شرایط جدید چه کار کنن که به این مجروحین کمک بکنن؟ باید یک فکر خلاقانه میکردن، باید سیستم درمانی رو یک تغییری میدادن، وضعیت جابجایی و انتقال رو یک تغییری میدادن. شما اگر در چنین موقعیتی قرار میگرفتید چه میکردید؟ چه راه حلی رو پیدا میکردید که بتونید در کوتاه‌ترین زمان به این تعداد زیاد مجروحینی که سخت انتقالشون به پشت خط چگونه کمک میکردید و این مشکل رو حل میکردید؟
سوال واضح و شفاف بود، نیاز به توضیح بیشتری که نیست.
فقط این خط مقدم که نبود بود؟
دیگه در مسیر جبهه بود، خط مقدم هم شاید نبود ولی در مسیر جبهه بود. نیروی عراقی رفته عقب، نیروی خودی رفته جلو، درگیری شدیده، مجروح زیاده، امکانات انتقال بسیار کم. چه کنیم؟
مرسی.
خب شما تا زمانی که من با سرکار خانم رام هرمزی گفتگو میکنم شما وقت دارید که با هم مشورت بکنید. خانم رام هرمزی شما خب امدادگر بودین، وظیفتونم نجات جون انسانها بود. فرقی هم نمیکرد که اون انسانی که آدم میخواد نجات بده کی هست، چه کار است، اهل کجاست. اما یه زمانی هم هست که به غیر از مجروحای خودمون مجروح عراقی هم میاد زیر دست آدم، کسی که تا لحظه پیش داشته می جنگیده و باعث شهادت و مجروح شدن بچه های ما می شده. چه حسی داشته نسبت به اون مجروح عراقی؟
نه تنها ما که در واقع جنسمون زن بود و جنس لطیفی بود و حساس و دلسوز، که من اصلا از جانب رزمنده هم هیچ وقت هیچ رفتار بدی رو نسبت به عراقی ها ندیدم. یعنی امدادگر مرد ما، برادرهای بهداری، کسایی که اینها رو تا بیمارستان می آوردن، وقتی اسم اسیر به اون فرد اطلاق می شد در کمال محبت و مهربانی باش رفتار می کردن. من نمی دیدم کسی نسبت به اینا حتی بد نگاه بکنه، خدا شاهده.
نه قبول دارم،
من خودم یکی دو مرتبه مخصوصا در عملیات فتح خرمشهر این مجروحین عراقی رو دیدم، سعی کردم مثل مجروحین دیگه باشون رفتار بکنم، اون کارهای درمانی که لازمه براشون انجام بدیم. هیچ وقت هیچ رفتار بدی با اینا ما انجام نمیدادیم و احساس میکردیم که الان دیگه ما باید همونجور که پیامبر اکرم در صدر اسلام نسبت به اسرا رحم و عطوفت و مهربانی داشت، ما هم نسبت به اونها رحیم باشیم و مهربان باشیم.
خانم رام هرمزی، خب خاصیت جنگ این هست که وقتی که میاد، چون جنگ ما هم ناخواسته بود و تحمیلی بود، همراه با خودش خیلی از چیزهایی رو داره که خیلی وقتا بد هست. از جمله از دست دادن ها هست، از دست دادن عزیزان هست، از دست دادن امکانات هست، مادیات هست، خیلی چیزا رو ممکن آدم از دست بده. شما توی جنگ چی از دست دادین؟
من فکر میکنم برای همه ما خسارت‌های جنگ سخت بود، ولی خسارت‌های در واقع انسانیش خیلی سخت‌تر از خسارت‌های فیزیکی و مادیش بود. یه شهر دوباره ساخته میشه، یه ساختمانی که خراب بشه دوباره میشه بازسازیش کرد، ولی اون سرمایه‌های انسانی که از دست میره، اونها خیلی خسارت بزرگیه. من فکر میکنم انقلاب و جنگ یک هدیه خیلی بزرگ برای ما داشت و اون هم تربیت آدم‌هایی بود که خیلی بزرگ بودن، آدم‌هایی که هر کدومشون به اندازه یه ملت بودن، در مسئولیت پذیری، در ایثار کردن، فداکاری کردن. هر کدوم از اینها رو که ما از دست می‌دادیم به نظر من یک ضایعه بزرگ بود، با اینکه برای اونها بالاترین فوز و افتخار بود. بحثم هم برادر شهید خودم نیست که اون هم یکی از این سرمایه های انسانی بود. تک تک این بچه هایی که اگر بودن امروز میتونستن چقدر نقش در سازندگی، در تولید و در حمایت اقتصادی از این کشور، حمایت اجتماعی از این کشور داشته باشن. من فکر میکنم اونها بزرگترین سرمایه های ما بودن که ما از دست دادیم.
شما چی به دست آوردید؟
در قبال اون من فکر میکنم چیزی که ما به دست آوردیم سربلندی و عزت بود. جنگ ما در حالی تمام شد که ما یک ذره احساس شرمندگی نداشتیم. وقتی جنگ تموم شد با سربلندی، با عزت سرمونو بالا گرفتیم که اجازه ندادیم یک متر از خاک این کشور در اختیار دشمن باشه. جنگ تموم شد در حالی که تمام دنیا باور کرد ما یک نیروی دفاعی بزرگ هستیم. اگر در طی سالهای اخیر با وجود تمام تهدیداتی که به ما شد و الان در یک منطقه هستیم که دور تا دور ما جنگه، اگر جرأت نمی کنن به ما حمله کنن، می دونن ما چطور وایستادیم در 8 سال و اگر دوباره هم پیش بیاد چطور می ایستیم.
البته با این تفاوت که اون زمان ما دستمون خالی بود
و امروز ما این جوانا رو داریم،
ما این جوانا رو داریم علاوه بر این که دستمون هم خیلی پوله.
بله.
با وجود همه تحریم ها بسیجیوار خودمون رو کشیدیم بالا از لحاظ تجهیزات و امکانات
و امروز کشور بزرگ و قدرتمند منطقه هستیم
و اونها میدونن
و اونها این رو میدونن. این بزرگترین سرمایه بود که ما تو جنگ دست آوردیم.
خب دوستان و شما زمان خیلی خوبی داشتید. موقعیت اول رو گروه 1 پاسخگو بودن، میخواییم موقعیت دوم رو گروه 2 ابتدا پاسخگو باشن. بفرمایید.
ما گفتیم که اول میایم مهمترین کاری که انجام میدیم اولویت بندی کنیم، چون الان تعداد مجروحین زیاده، اول بیایم یه تریاج انجام بدیم، اولویت بندی کنیم مجروحینی که خیلی حادتر وضعشون یا مثلا خونریزی خیلی شدیدی دارن، اونا رو جدا کنیم از حالا مجروحینی که اگر یکم امداد رسانی بهشون دیرتر بشه و زمان بگذره بازم احتمال زنده موندنشون وجود داره، بعد اون مجروحینی که خیلی وضعیتشون حاد بود و با اون امکاناتی که داشتیم یا آمبولانس و ماشین هایی که داشتیم اول اونا رو بفرستیم به مرکز مجهزتر، بعد حالا بیایم رسیدگی کنیم به این مجروحینی که تو اولویت بعدیه، یا اینکه بیایم آمبولانس رو 2 طبقه کنیم،
یعنی از فضا بیشتر استفاده بکنیم،
فضا رو تقسیم بندی کنیم که ازش بتونیم بیشتر استفاده کنیم و آسیب کمتری هم برسه به بقیه. از انواع حمل استفاده می‌کنیم، حمل 1 نفره، 2 نفره یا حمل آتش نشانی. اون افرادی که هستن و سالمن و هوشیارن از اونا استفاده میکنیم برای انتقال مصومین. یه مرکز میانی، چون میدونیم شرایط خیلی حاده، الان توی منطقه‌ای هستیم که چون داریم دفاع میکنیم تعداد مجروحین زیاده، یه مرکز میانی صحرایی ایجاد بکنیم با همون وسایلی که داریم. این یعنی از قبلش هماهنگ کنیم با هم دیگه که شما مثلا این مجروحینو که میبرین این مرکز نگه دارین تا زمانی که آمبولانس برسه از وسط راه اینا رو تحویل بگیرید، دوباره بیان اینجا که مجروحین بقیه رو برسونین حالا دوباره به وسط راه، سرعت حمل و نقل و انتقال بیشتر بشه. یه روشی هستش که باز از نظر روانی یکم آروم‌تر می‌کنه اون فرد. اگر دکمه لباس داریم اونو بزنیم گوشه دهانش نگه داره، به خاطر اینکه اون غدد بزاقیشو تحریک می‌کنه، به خاطر و اینکه کمتر بدنش خشک میشه، احساس کم آبی می‌کنه. توی اون شرایط بحرانی هم هست، ممکنه خونریزی هم داشته باشه. اتاق عمل صحرایی هم می‌تونیم ایجاد کنیم، مثلا همون مکان‌های صحرایی که گفتم، یعنی یه سری اتاق عمل‌های صحرایی با همون حداقل امکاناتمون درست کنیم.
خیلی عالی.
ما چیزی که حالا فکر کردیم این بود که بیمارستان‌های صحرایی درست بکنیم. ما توی حالا هلال احمر آموزش می‌بینیم که توی تیم‌های BHCU چجوری می‌تونیم که تمام وسایل رو
چه اتاق عمل، اتاق عمل به صورت متحرک باشه، هر جایی که بخوایم بتونیم از اتاق عمل استفاده کنیم. ما این رو توی زلزله ها استفاده میکنیم، ولی توی جنگ ها هم میشه این رو استفاده کرد. پزشک رو ببریم اونجا به جای اینکه بیمار رو ببریم پیش پزشک، پزشک رو میاریم اینجا بیمارستان صحرایی، توی چادر بزنیم، استتارش بدیم، زیرزمینی باشه، هر کدوم بر حسب همون موقعیتی که قرار میگیریم ما میتونیم یه همچین چیزی رو طراحی بکنیم. میتونیم از هلیکوپتر استفاده بکنیم، پهپاد، برای اینکه بتونیم حالا وسایلی که تجهیزات پزشکی که نیاز هست رو برسونیم به منطقه. هلیکوپتر اگه هست، افرادی که خیلی دیگه واقعا وضعیتشون خیلی دیگه خراب هست میشه از اون هم استفاده کرد. پهپادم که خب وسایل و تجهیزات پزشکی رو برای افراد میرسونن. میتونیم حالا در اونجا از جنراتورهای خاصی استفاده کنیم برای اینکه برق اون منطقه رو فراهم بکنیم. اگه برای استریل کردنش نیاز به چیزی داریم، از آب جوش و حالا مواد ضد عفونی کننده مثل پرمنگناس میتونیم استفاده بکنیم.
یا مثلا یه سری تو هر گروه اعزامی به نظرم یه ستی باشه مثل سرمای مثل دکستروز واتر که مثلا ببینیم که اگه قند خونشون پایین افتاده، یا سرمای نورمال سالین یا رینگر که مثلا اگه خونشون حجم خونشون پایین افتاده باشه، چون خیلی وقتا همین نجات میده مریضا رو، یعنی از مرگ حتمی نجات میده و ما این کار رو تسریع کنیم تا حالا نیروی امدادی برسه. این کار به نظرم خیلی مهمه که سطح آگاهی همه رو ببریم بالا، یه دوره کوتاهی واسهشون بذاریم.
میتونیم یه سری دستگاه‌های بسازیم که گردای انرژیشون خیلی پایینه، یعنی حتی با باتری ماشین یا انرژی خورشید، نور خورشید، یا حتی با راه رفتن هم اینا تامین انرژی بشن، حالا اون کاری که اونجا احتیاج داریم برامون انجام بدن. حتما لازمه که دستگاه استریل کردن مثلا اتوکلاف حتما وجود داشته باشه، چون کامل نمیتونیم از وسایل دیسپوزال استفاده کنیم.
خیلی خوبن خانم رامپورمزی،
عالیه. من آرزو میکنم که شما با این دانشی که دارید و با این دقت نظری که دارید تمام راهکارهایی که گفتین در زمان صلح اجرا بشه.
الهی آمین.
امیدوارم که ما در زمان صلح، در زمان امنیت، در زمان آرامش بتونیم بهترین ها رو برای ملتمون فراهم بکنیم.
سپاسگزارم از شما دو گروه شرکت کننده که قدم رنجه کردید، در مسابقه شرکت کردید. مسابقه که نبود، هدف این بود که نسل‌های گذشته، فرماندهان قدیم با فرماندهان آینده مملکتمون که یه دو سه نسلی با هم دیگه اختلاف دارن از لحاظ سنی، در کنار هم بشینن و تبادل اطلاعاتی بشه، و که دیدیم اتفاقا خیلی هم خوب بودید شما. برای شما دو گروه آرزوی موفقیت و سلامت میکنم توی زندگی و توی کارتون. خیلی سپاسگزارم خانم رحمان‌روزی، با شما خداحافظی میکنیم. این مسابقه فرمانده تقدیم میشه به همه اونهایی که سوگند یاد کردن برای حفظ جان انسانها، پرستاران، پزشکان، امدادگران و مددکارانی که در سالهای دفاع مقدس بسیجیوار پای سوگندشان ایستادن و ایستادگی کردن. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
عشق فوق‌العاده بود، عشقی که آفرید شما، دفاع پرشکوه ما، شبیه یک پدید شد. آن هشت سال عاشقی، آن هشت سال سرنوشت، به روی تنهای ما با بود درهای بهلش. ای راد مرد بیشه ها، فرمانده اندیشه ها، ای ساقه نیلوفری در روبروی تیشه ها، رمز دفاع از سرزمین در قلب و جان ما بشن، از خنده دریای تو رایای دشمن را شکست. ما این خلیج فارس را مدیون ایثار توی، ایران به نامت زنده و ما هم علم دارد.
لحظاتون بخیر باشه همراهان رادیو ایران. سپاسگزارم از این که همچنان این شبکه رادیویی رو میشنوید. امیدوارم که تا اینجا برنامه‌ای که تقدیمتون شده مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با برنامه بعدی رادیو ایران.
الو، آره بابا میشنوم، بگو. نه بابا واقعا؟ ما داریم به کجا میریم آخه؟ چه غلطا؟ نه بابا حواسم هست، ولی مرسی که گفتی. نه بابا حواسم جمعه، قربونت برم، قربونت، خداحافظ، خداحافظ. آخ آخ، این پرده رو بزنیم کنار. به به به، چه هوایی. آخ صدای پرنده رو ببین. به 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 به، چه هوایی، چه صبحی، چه همسری.
ای خدا، ای بابا خانم، این کارا چیه میکنی؟ تو یکی دیدی که سر صبحی ها کورم کردی؟ ببنم پنجره رو.
شوهر، شوهر، شوهر،
چی شو؟
این تاج سر شوهر. ببخشید همسر جان، میخواستم عاشقانه بیدارت کنم.
ببخشید همسر عزیزم
جانم.
شوکت خانم جان، بله. اتفاقی افتاده؟ یعنی هنوز جواب ندادی؟ عرق صد رو پیشونیم نشسته. بگو چیه قضیه.
نه قربونت برم، هیچ اتفاقی نیفتاده. بفرمایین. صبونه تو تخت یه حال و هوای دیگه داره همسر عزیزم.
دیگه از عرق رو پیشونی گذاشته، باید برم دستشویی. این فشار رو دیگه نمیتونم تحمل کنم. برم دستشویی.
شوکت به فداد، برو برو تا چایت سرد میشه، برو برگرد. اصلا بذار یه لقمه برات بگیرم تو را بخوری.
سب کن خدایا، خدایا خودت رحم کن، باز چه نقشه‌ای برام کشیده این شوکت. ای خدا،
شوکت به فدات، برو برو تا چای سرد میشه، برو برگرد. اصلا بذار یه لقمه برات بگیرم تو را بخوری. آه آه، بیا بیا، نون و پنیر رو بردیم، از قرمون رو بردیم.
نون و پنیر، منم دارم میخونم. یعنی چی؟
میشه بفرمایدم
میشه بفرمایدم روز شما چتونه؟ من که میدونم، من میدونم، باز زن همسایه طلای جدید خریده، باز مبل عوض کردن، باز دارن میرن سفر خارجه.
آه
ترکیه رو میگن خارجه.
چه حرفیه میزنی شما؟ نه طلا میخوام، نه مبل میخوام، نه سفر خارجه. جونتون سلامت سایه سر.
نه نه، اینجا یه چیزی شده، من دیگه نمیتونم طاقت بیارم، باید برم، باید برم، دیرم شده.
ها؟
تا خل نشدم میخوام.
بله بله، نفهمیدم کجا میخوای بری. از
20 سال گذشته این حرفا رو من نزدی.
ببین ببین به چی میگم. از این به بعد میشینی تو خونه، همه کاراتو همینجا انجام میدی. شنیدی چی گفتم؟
نه نه نه، این زن دیوونه شده. خانم من باید برم به یه همایش شرکت کنم، دوستان برام بلیت گرفتن.
ها؟
خودشونم میان. بابا زشته، بذار برم.
چی؟
شب گرفتاری شدم.
همایش؟
بله.
همه گفتن حواست رو جمع کن، اوضاع خرابا. گفتم نه بابا، من خیالم راحته. دوستم غلط کردم با شما، حق نداری بری. مگه من تو زندگی چی برات کم گذاشتم؟ جز این که ما بدبختیات ساختم، با نداریات، با بیپولیات، یه سیب زمینی هم زورت میومد بخری واسم.
خدا گری نکن، میدونی من حساسیت دارم رو گریه تو. شوکت جان، بابا مگه چه اشکالی داره؟ همایش، همایش چگونه بازنشستگی خود را بگذرانید، اسمش اینه. اسم همایشه اینه.
چی؟
چگونه بازنشستگی خود را بگذرانید. من نمیفهمم آخه تو چت زن؟
همایشه چی بود گفتی؟
چگونه بازنشستگی خود را بگذرانید.
آها
آره
خدا. الهی من قربونت برم، تو که هنوز صابونتو نخوردی.
شنیدم که قربونت برم.
بیا چی میخوری؟ میدونم هم عصبانی هم گیج، بهت حق میدم. من برم لباستو اتو کنم تا تو صابونتو بخوری.
خدا خدا جون شکرت.
ما فقیر فقرا وقتی مریض میشیم ایقدر دکتر نمیریم و رسیدگی نمی کنیم که ویروس و بدبخت و منجلابی که با دستای خودش درست کرده غرق و نابود میشه.
عزیزم تو کافه از میز کناری صدا اومد که میگفت لنگوروز چند خریدی تو؟ اون یکی جواب داد نمیدونم 700 یا 750 هم چیزایی، دقیق یادم نیست. داداش من، عزیز من، اون دقیق یادم نیست و ما باهاش زن میگیریم تشکیل خانواده میدیم.
چرا آب پرتقال داریم، آب لیمو داریم، آب انار داریم، ولی آب نارنگی نداریم؟ نارنگی به خوبی، به راحتی، به این صمیمیت، تا کی تبعیض، تا کی ناداوری، تا کی؟
دوستان توجه بفرمایید، بدترین بیماری ارثی میدونید چیه؟
چیه؟
بدترین بیماری ارثی بیپولیه. من پدر بزرگم خدا بیامرز داشت، بابام هم داره، منم دارم، و اگه این بیماری بذاره من ازدواج کنم ایشالله بچه‌م هم خواهد داشت.
آقا جون به حدی تبلیغات تو سایت ها زیاد شده که امروز رفتم یه آهنگ دانلود کنم، یه بسته پوشک خریدم برگشتم. ای بابا یه بارم با بابام درد دل میکردم، گفتم چند وقتی از خودم بدم میاد، دستم با محبت گرفت و گفت حالا فکر کن ما چی میکشیم.
حالا تو فکر کن ما چی میکشیم.
یادم باشه بچم 6 سالش که شد ببرمش پیش روانشناس بگم همین حالا یه تدبیری براش بیاندیش که 20 سال دیگه اومد پیشت نگی ریشه در دوران کودکی داره.
بچه ها میدونیم جمله خانوما مقدم تران از کی رواج پیدا کردن؟ میدونیم
از
زمان غارنشینا. اول زنو میفرستادن تو که اگه تو غار یه حیوانی چیزی بود اول زنه رو بخوره.
ای دوستان
بله.
من یه سوال دارم بپرسم. آماده این؟ خب جواب بدینا. اژدها اگه بخواد چاییشو فوت کنه تا خنک‌شه باید چیکار؟ خب من چیکار کنم؟
یه جوری نه قیافه دارم نه پول نه اخلاق که وقتی یکی ازم خوشش میاد اسم میکنم سر کارم گذاشته، خودم فراریش میدم. والا با این سلیقه هاشون
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. موتورهای جستجوگر use.ir، parsiju.ir، salam.ir. اندیشه ایرانی، فناوری جهانی.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت، برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را به